بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، فرمودند بنابر این که قضیه الجمع و محما امکن اولا من الطرح در ادله موضوعات نیز جریان داشته باشد، مثل تعارض بینات، چون خود ایشون قبول ندارن این معنا را. ایشون این قضیه را منحصر به ادلت الاحکام میدانند، اونم منحصر به تعارض نص و ظاهر و ازهر و ظاهر که امکان عرفی دارد، جمع دلالی. فلذا اما در ادله موضوعات تساقطا یرجع الى القرآن و قواعد اخر، لذا فرمودن علل قول، بر اینکه این قضیه هم در ادله احکام و هم در ادله موضوعات جاری بشود، باید فکر بکنیم که چگونه میشه ادله موضوعات را جمع بکنیم. توضیح دادن، فرمودن در ادله موضوعات مثل تعارض بینات جمع دلالی ممکن نیست، لأنهما به منزلت تعارض نصین، در تعارض نصین جمع دلالی ممکن نیست، دلالت نص را نمیشه دست زد. اونی که امکان دارد جمع عملی امکان دارد. اسم دیگر جمع عملی تبعیض، تبعیض در عمل امکان دارد. مثلا دیروز گفتیم دو تا بینه تعارض کرده است، در نصف دار به احتل بینه این عمل بشه، در نصف دیگر به بینه دیگر عمل بشود. جمع عملی تبعیض در عمل، این ممکنه. اما در تعارض ادلت الاحکام تبعیض عملی امکان ندارد، لأنهما من هذه الجهه به منزلت تعارض دلیلین فی الزوجیت و النسب. چون تعارض ادله در احکام مثل این است که دو تا بینه در زوجیت تعارض بکند، دو تا بینه در نسب تعارض بکند. نسب قابل تبعیض نیست، زوجیت قابل تبعیض نیست، ادلت الاحکام هم همچنینه. بخواهم جمع بکنیم بینهما را، یعنی حکم خدا را باید تنصیف بکنیم، در حکم شارع تبعیض قائل بشویم، و این مثل تبعیض در زوجیت قابل تبعیض نیست. اونی که امکان دارد جمع دلالی امکان دارد. اونم گفتیم که کجا مقبول جمع دلالی و کجا مقبول نیست، چهار گروه کردیم و همه را روشن ساختیم. خب این توجیه مطلب بنابر این که الجمع مهما امکن اولا فی ادلت الموضوعات هم پیاده بشود. بنابر این کار بود، این مقدار که براتون عرض کردم، این قوت اول درسمون. در ادلت الاحکام که ادعا می کنید جمع عملی یعنی امکان ندارد، فقط جمع دلالی امکان دارد، حسن انشاءالله خیر، انشاءالله خیر، انشاءالله خیر. بله. خب این قول در ادلت الاحکام که میگویید جمع امکان ندارد، تبعیض امکان ندارد، ما فکر میکنیم که نه خیر، اونجا هم امکان دارد. به جهت اینکه اگر ما ادلت الاحکام جمع عملی انجام بدیم، معناش این نیست که حکم خدا را نصف بکنیم. تا شما بگید آخر حکم خدا قابل تنصیف نیست، وجوب قابل تنصیف نیست، حرمت قابل تنصیف نیست، اونجا هم مثل ادلت الموضوعات، ادله موضوعات را که جمع عملی انجام میدادید، تبعیض چجوری بود؟ در خود خبر، در خود قول بینه که تبعیض نبود. فان الخبر لا یتبعض فی الصدق والکذب. در متعلقشون قائل به تبعیض شدید، یعنی گفتید خب خانه شش دنگه، سه دنگشه بدید به این، سه دنگشه بدید به اون. خب در ادلت الاحکام هم میشه همچه برنامه ها را اجرا کرد. البته بعض جاها، نه همه جا، بعض جاها اصلا قابل تبعیض نیست. مثلا اغتسل للجمعه ینبغی غسل الجمعه، یا واجب یا مستحب، یا قابل تبعیض هم نیست. غسل جمعه یک شیعه، این تبعیض ندارد، نه حکمش نه خودش قابل تبعیض نیست. غسل جمعه یه عمله، اونم یا واجب یا مستحب، نه وجوب قابل تبعیضه، نه مستحب قابل تبعیضه، نه غسل جمعه قابل تبعیضه. اما بعضی جاها چرا قابل تبعیض هست دیگر، تبعیض عملی. سمن العذرت صح ولا بأس ببیع العذره. خب عذره مطلق است، مطلق افرادی دارد، همینطوری که خانه شش دنگ است، خب عذره هم چند قسم، طاهره، نجسه، تبعیض در عمل. بله، در بعضی از عذره ها به لابس عمل بکنید، در بعضی از عذره ها سمن العذره را عمل بکنید، صحتو تبعیض در عمل. اینم مثل نصف خانه را به این میدادید، نصف خانه را به اون، نصف عذره ها را بدید به اون حدیث، نصف عذره ها را هم بدید به اون حدیث. بله؟ خوب این اشکالی داره؟ خوب بله، البته مسامحه در تعبیر بود برای تقریب ده. خوب، یا مثلا اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اکرم العلماء لا تکرم العلماء، نصف علماء را بدید به اکرم العلماء، نصفشون را بدید به لا تکرم العلماء. حکم خدا قابل تنصیف و تبعیض نیست. علماء که قابل تبعیض و تنصیف هست، تبعیض بر عمل. بالاخره آقا اشکال مستشکل، اشکال بدی نیست، همون تبعیض در عمل، جمع عملی که در بینات گفتید، در احکام هم، در ادلت الاحکام هم میاد. البته براها عرض کردم در مثل اغتسل للجمعه، لا تغتسل للجمعه، مثالها را طوری میزنم، حواستون جمعه، در تعارض ادله مثالها را جوری میزنم که بخواهیم بینه ما را جمع بکنیم، در هر دو باید تصرف بکنیم. ما میبینید مثالی که میزنم از ازهر و ظاهر و نفس ظاهر و تعارض گروه، از گروه دوم و سوم و چهارم مثال نمیزنم، همش از گروه اول مثال میزنم. سمن العذرت صحتون، چون مثل تعارض بینات باید باشه. در تعارض بینات نصف به این عمل میکنید، نصف به اون یکی. در تعارض ادله هم نصف به این حدیث عمل بشه، نصف به اون حدیث عمل بشه. فلذا مثال ها را جوری ذکر میکنم به اون گروه اول تطبیق بشه. خب ها، پس امکان دارد جمع عملی به نام تبعیض، اونجا هم ممکن هست. جمع منحصر نیست به جمع دلالی، جمع عملی هم میشه. منتها آقای مستشکل که اشکالش را طرح کرده، با دقت طرح کرده، میگوید خب بعضی جاها جمع عملی ممکن نیست، قبول دارد، مثل اغتسل للجمعه، لا تغتسل للجمعه، این غسل جمعه یه عمل است و حکم خدا هم که یکیش، یا بودیم هیچ کدوم قابل تبعیض، قبول داره. اما در قسمت عمدش قابل تبعیضه، مثل سمن الازره صحتون لا بس به بیع الازره، اکرم العلماء لا تکرم العلماء. قابل تبعیض این، قابل تبعیض که شد، اینها یا از حیث دلالت نسن یا از حیث دلالت. اگر از حیث دلالت نص باشد، خب دلالت نص را که مسلمن نمیشه دست زد، همون تبعیض در عمل ممکنه. مثلا نگفته اکرم العلماء، گفته است که یجب جدا اکرام کل عالم بلا استثناء. این نه یجبوش را میشه دست زد، چون گفته یجب جدا، و نه العلماش نمیشه دست زد، چون گفته العلماء بلا استثنائین. دیگه به کدومش دست بزنی؟ اون یکی هم گفته است که یحرم جدا اکرام العلماء من دون استثنائین. خب اونم دلالتش شد نص. به یحرم جدنش دست بزنیم یا العلماء تردن بلا استثنائش دست بزنیم؟ نص. خب اگه نص باشن، خب جمع دلالی که ممکن نیست، به دلالت کدوم دست بزنیم؟ اما تبعیض در عمل امکان دارد، مثل تعارض البینات. بینه‌ای میگو خانه همش مال زیده، دیگر همش مال عمرو، چه کار میکردید؟ به دلالت شون دست میزدید؟ نه، عملا نصف خانه را به این میدادید، نصف خانه را به اون. اینجا هم شما به دلالت شون دست نزنید چون نصف، ولی عملا نصف علما را اکرام بکنید، نصفشون را اکرام نکنید. اگر دلالتشون نص نیست، دلالتشون ظاهره، یعنی میشود در دلالتشون تصرف کرد، مثل اکرم العلماء لا تکرم العلماء، نص نیستن که اکرم را میشه انسان حمله بکند به مطلق الجواز، لا تکرم را حمله بکند به مطلق المرجوحیت، میشه دیگر؟ بله، نص نیستن که. اینجا از جمع دلالی هم میشه استفاده کرد، یعنی مثلا اکرم العلماء را حمله بکنید به جواز، لا تکرم را حمله بکنید به کراهت، جمع دلالی حاصل بشه. و هم تبعیض در عمل ممکنه، به دلالتشون دست نزنید، نصف علماء را اکرام بکنید، نصف علماء را اکرام نکنید. عملا این خلاصه اشکال مستشکل که شاید شیخونا طرح اشکال را با نیم سطر یا کمتر یا بیشتر عنوان فرموده. این خلاصه اشکال. جمع عملی در ادلت الاحکام بعضی جاها نمیشه، اما بیشتر جاها میشه. اون جاها هم که میشه دو جورن، نسینن یا غیر نسین. در نسین از همون جمع عملی میشه استفاده کرد، در غیر نسین از هم از جمع عملی میشه استفاده کرد، هم از جمع دلالی میشه استفاده کرد. این خلاصه اشکال مستشکل. قلتو مطلب درسته، ولی تعارض ادله با تعارض بینات یه فرقی دارد، و اون این است تعارض بینات مربوط به حق الناس است و الحق لاثنین، حق مال دو نفره. این بینه میگه خانه مال زیده، این حق مال زیده. اون بینه میگه خانه مال عمرو، این حق مال عمرو. الحق لاثنین، چون الحق لاثنین جمعا بین الحقین، چه مانعی دارد که انسان نصف خانه را بدهد به این، نصف خانه را بدهد به اون، و اسمش را هم بذارد جمعا بین الحقین، حق دو جانب را خواستیم رعایت بکنیم. اما در ادله الاحکام الحق ليس لاثنين، حق مال دو نفر نیست، الحق للشارع. دو تا خبر تعارض بکند، ده تا خبر تعارض بکند، بالاخره حکم خداست. الحکم حق لله تعالی للشارع لواحد. اون وقت خدا راضی نمی شود که شما مخالفت قطعیه را مرتکب بشوید مقدمتاً للموافقت القطعیه. قبلا هم یه جا این عبارت بود، مرتکب مخالفت قطعیه بشوید مقدمتاً للموافقت القطعیه. خب شما که نصف به این حدیث عمل می کنید، نصف به اون حدیث عمل می کنید، می شود راجع به این نصف موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه؟ موافقت قطعیه. موافقت کردی دیگر حتما. خب از اون طرف نصف او را طرح کردید، نصف این طرح کردید، می شود چه؟ مخالفت قطعیه. و خدا راضی نیست که شما مخالفت قطعیه را مقدمه بگیرید بر موافقت قطعیه. خدا راضی نمی شود شما معصیت را مقدمه بگیرید بر اطاعت. معصیت می کنیم تا اطاعت کرده باشیم. الحق لواحد، خدا به این عمل راضی نیست. فلذا احد خبرین را شما موظفید اخذ بکنید، اون یکی را هم طرح بکنید. اون وقت وقتی یکی را اخذ کردید، یکی را طرح کردید، دیگه نه موافقت قطعیه شده و نه مخالفت قطعیه، بلکه شده موافقت احتمالیه، مخالفت احتمالیه یا شانس. حالا تو این علالله ما این خبر را عکس می کنیم و مطابقش عمل می کنیم، حالا یا مطابق یا مخالف، ولی هر دو را عمل بکنیم نصف نصفه، هم معصیت کرده باشیم هم اطاعت، تا این معصیت مقدمه بشه بر اطاعت، خدا به این عمل راضی نیست. بله مثلا یه مطلبی مشابهش خوندیم، بس در چیز تخییر چطوری بود، دفن کافر واجبه یا حرام؟ یه دفعه دفن بکن یه دفعه دفن نکن، این دفن بکن یه دفعه دفن نکن، این می شود موافقتون، این می شود مخالفتون قطعیه، مقدمتن لل موافقتون قطعیه، یعنی قطع پیدا می کنید به اینکه حکم خدا را مخالفت کردی، چنان که قطع می کنید به اینکه حکم خدا را موافقت کردی. خب اونجا هم باز معصیت را مقدمه بر اطاعت گرفتید دیگر. ها اون جوابش اونجا گذشت که وقتی وقایع تدریجیه شد و در این در کل واقعتین به یه مدرکی تمسک کردی، اون اشکالی نخواهد داشت. اون عنوان مفصلی که اونجا گذشت، مثل تقلید مجتهدین به طور تبدل، بله مثلا، یا عمل به خبرین متعارضین به طور تناوب مثلا، اون مطلب دیگرست. خب بگذرم آقا، طول ندیم مطلب را. بعد می فرماید این بعد نیست در تعارض بینات انسان این کار را می کند، اسمش جمع بین الحقین دیگر، جمع بین الحقین. بله و یه حدیثی هم مؤید این مطلب هست، اون قضیه ودعی که یه نفر دو درهم داشت یه نفر یه درهم داشت، فختلتا با هم مختلط شدن، یکی از این دراهم از بین رفت موند دو تا درهم، که اونجا فرمود یه درهم را میدید به صاحب الاثنین، اون یکی را یونصف، نصف به این نصف به اون، جمعا بین الحقین، که اینم مؤید مطلب است. بعد از آنه که همه مطالب را شیخ ذکر می کند، ولیکن نال انصاف، این که نخه تعارض بینات جای جمع بینهما نیست، نه جمع دلالی و نه جمع عملی، بلکه جای این است که باید هر دو طرح بشود و رجوع به قرعه. چرا؟ اون که گفتید جمع بین الحق، نه اون نه آیه است و نه روایت است، شما یه اصطلاحی از خود ساختید به نام جمع بین الحقین، اسمش را میگن وجه رجحانی نه وجه وجوبی. بله خب بهتر است انسان جمع بکند بله بین دو حق را، اما بهتر است ما دلیل بر وجوبش که باید این کار را بکنید، بهتر است غیر از این است که باید این کار را بکنید، بایدش دلیل میخواد، جمع بین الحقین دلیل نشد بچه رجحان. اون وقت اما این که گفتید حدیث وارد شده، خب حدیث و ندفی مورد خاص، اون در یه مورد خاصی لعله بله خرج بین نس با نس خارج شده، و الا در باب حقوق در دوران بین المحظورین است، نصف به این بدید نصف به اون بدید، خلاف قاعده است و هر چیز خلاف قاعده یقتصر علی مورد نص، فقط به مورد نصش انسان قناعت میکند، تنقیح منت معنا ندارد. فلذا آقا ما دلیل نداریم بر جمع عملی که شهید رحمه الله عنوان فرموده ام، یرجع الی القرعه، به قرعه رجوع میکنید. البته شما حال اینجا میتونید بحث بکنید
آیا این دوتا بینه تساقطا و یرجع الی القرآن، یا این دوتا بینه هر کدوم مطابق با قرآن شد یرجح بالقرآن؟ القرآن مرجعون او مرجعون؟ قرآن مرجع محسوب میشه یا مرجح محسوب میشه؟ بله این بحث پیش میاد. و ثمره مرجع بودن و مرجح بودنش در جای ظاهر است که بله دو نفر ادعا کردند و بینه آوردند و ما هم به قرآن مراجعه کردیم و خانه را دادیم به اون کسی که قرآن به اسمش در آمد و بعد یه آقای سالس پیدا شد که نه خیر آقا خانه مال منه، خودش هم بینه اقامه کرد. این بینه را چجور حساب بکنیم؟ بینه بلا معارض. این بینه را با اون دو تا بینه قبلی معارض حساب بکنیم یا بینه بلا معارض؟ بله این مدعی سالس اقامه بینه کرده است، بگیم چه این بینه معارض یا بینه بلا معارض؟ اگر چنان که قبلا که قرعه زدید تساقط ها، اون دوتا بینه تساقط کردند و به قرآن مراجعه کردی، دیگه مرده زنده نخواهد شد. این بینه سوم که آمد میشه بینه بلا معارض و برنده. اما اگر گفتیم نه خیر اون دوتا بینه نمرد، هر دو زنده است، منتها قرآن مرجح احدهما بود، این بینه ثالث به اون دوتا بینه تعارضا با هم تعارض می کنند. بله و یکی همین مطلب می ماند که ما بایست از شهید بپرسیم، شهید که فرمودید این تعارض بینات چه بکنیم، بین هما را جمع بکنیم. بله آیا نه این سوال مربوط به شهید نیست، مربوط به خود شیخوناست. از شیخونا بپرسیم این که فرمودید یرجع الی القرآن، همه جا یرجع الی القرآن یا در صورتی که احتل بینت مطابق با اصل نباشد؟ مثلا تو تا بینه تعارض کرده، بینه میگد این آب نجسه، بینه میگد نه خیر این آب پاکه. خب بینت تعارض میکند، کدوم مطابق با اصل؟ اون که میگد پاکه مطابق با اصالت و طهارت. ها اینجا نه، اینجا چرا به قرآن رجوع بکنیم؟ اونی که مؤید با اصله، مطابق با اصله، او را بگیریم. اما اگر هیچ کدوم مطابق با اصله نشد یرجع الی القرآن، مثل تعارض البینات که دار این خانه مال زیده نه خیر خانه مال عمرو، خب حقوق الناس دوران بین المحظورین، کدومش مطابق اصله؟ ها اینجاست که یرجع الی القرآن. بله این بحث ها هست. توجه باشن که چون برای تعطیلاتمون زیاد بوده است و عقب افتادگی زیاد داریم، نمیتونیم بیشتر تعطیل بکنیم. فقط روز چهارشنبه تعطیل است که پشت سرش پنجشنبه جمعه، اما از شنبهش باز انشاءالله تعالی خواهیم خواهیم خواهیم. میفرماین این قوت، کلمه نعم را میخوام شروع بکنم به عنوان این قول. کسی بگوید که همون جمع عملی که اسمش تبعیزه در ادلت الاحکام هم بیشتر جاها میشود اجرا کرد، مثل اکرم العلماء لا تکرم العلماء، سمن العذر سهدون لا بسته به بیع العذر، میشه این کار بکرد. نعم قد يتصور التبعيز في ترتيب الآثار على تصديق العادل. قد يتصور، مفهومش این است که قد لا يتصور، بله در اقتصل للجمعه لا تقتصل للجمعه اونجا لا تتصور، ولكن قد يتصور. نعم قد يتصور التبعيز في ترتيب آثار به تصدیق عادل، اثری که میخوای مترتب بکنی میتواند در ترتیب اثر تبعیز قائل بشوید، همون تبعیز که اسمش جمع عملیه. اذا کان کل من الدلیلین امن، اونجا که هر دو تا دلیل عمومیتی دارن، زا افراد افرادی دارد، مثل سمن العذره اکرم العلماء افراد دارد. خب وقت افراد داشت، فیأخذ بقوله فی بعضها و بقول الاخر فی بعضها، در بعض موارد این حدیث را، در بعض موارد اون یکی حدیث را. فیکرم بعض العلماء و یهین بعضهم، انسان می تواند اکرام بکند قسمتی از علما را و اهانت بکند قسمتی را. فی ما اذا ورد اکرم العلماء و ورد ایزن اهن العلماء. به طور کلی یه دفعه گفته اکرم العلماء، یه دفعه اهن العلماء، میشه به طور تبعیض هر دو را عمل کرد. بازم از این نکته غفلت نکنیم، سوا اون کانا نسین، حالا این دو تا دلیل فرق نمی کند، هر دو نص باشند. مثال می زدم، یجب و جدن اکرام کل عالم بلا استثناء، یحرم و جدن اکرام کل عالم بلا استثناء، یا اکرام العلماء بلا استثناء. سوا اون کانا نصه، خواه نصم باشند. اگر نصم باشند، نصم یعنی چه؟ به چه چیز می گوین نص؟ به حیث لا یمکن تجوز فی احدهما، نص اون دلیلی را میگویم که نمیشه او را تعویل و توجیه بکنیم، به یه معنای خلاف ظاهری حمل بکنیم، اون میگویم نص. خب تجوز ممکن نیست، اما تبعیض که ممکن هست، جمع دلالی ممکن نیست، جمع عملی که ممکن نیست، او ظاهرینی یا هر دو ظاهر باشند، مثل اکرم العلماء و لا تکرم العلماء، که هر دو ظاهر ظاهر که باشند. آقا فیمکن الجمع بینهما علی وجه تجوز و یمکن الجمع بینهما علی طریق تبعیض، هم جمع دلاله ممکنه که دلالتشون را توضیح و تعویل بکنید، به صورت این که بگید هر دو عام است و هر دو عام را ما تخصیص میزنیم، بله بشون هر دو مجاز، یا اینکه نه حمل به مجازیت عملا تبعیض و علی طریق تبعیض، مثل عمل به بیناتی که گفتی. سوال خوبی بود، ما هم به حمد الله توانستیم به ابعادش برای شما توضیح بدیم که این چه سوالی است اینجا طرح شد. و علی طریق تبعیض، علاوه بر تجوز جمع دلالی، طریق تبعیض جمع عملی. بله خب حالا هر جور میخواید حساب بکنید، اول و آخر مطلب همین بود. بله الا بله شیخنا میفرمایند بله بله انسان این گونه مطالب را به قوه متخیله اش راه میده، الا ان المخالفت القطعیه فی الاحکام شرعیه لا یرتکب فی واقعت واحده، ولی مخالفت قطعیه را در احکام شرعیه نمیشه مرتکب شد در واقعه واحده. مثلا انسان بگوید اکرم العلماء فقها را میگوید، لا تکرم العلماء غیر فقها را میگوید، خب این مخالفتون قطعیه، این قضاوت مخالفتون قطعیه، قطعا خدا اینجوری نخواسته است. فإن لأن المخالفة إلا أن المخالفة القطعية في الأحكام الشرعية لا يرتكب في واقعة واحدة، إن واقعة واحدة إشارة بأن وقائع خرج بواقعة واحدة چه؟ وقائع تبريجية، دفن الكافر مرة وترك دفنه أخرى، چه پارسال خوندیم. بعد علتش چیه لا يرتكب في واقعة واحدة؟ لأن الحق في حال الشارع، چون در ادله الاحکام حق مال شارع، ولا یرضا بالمعصیت القطعیه، و خدا راضی نمیشود انسان به معصیت قطعیه دوچار بشه، مقدمتا للعلم بالاطاعه، تا این معصیت را مقدمه قرار بدهد بر اطاعه. پس چکار بکنیم؟ وقتی جمع دلالی ممکن نشد عرفن، مثل نص ظاهر و ازهر و ظاهر، این کار را بکنید، اختیار احدهما و طرح الاخر. بخلاف حقوق الناس، حقوق الناس اینطوری نیست، فان الحق فیها لمتعدد المتعدد نساء لمتعدد، فا این الحق فیها لمتعدد، در حقوق الناس حق مال دو نفره، سه نفره، مال متعدده. خب حالا که اینجوریه، فالعمل بالترعیز فی کل منهما، عمل بالبعض فی کل منهما، در هر یک از این دو تا بینه ها به بعض عمل بکنیم، جمع بین الحقین، عقلا بد نیست، جمع بین الحقین، من غیر ترجیح لأحدهما علی الآخر. خب دیگر به ظاهرش هم که نگاه میکنی خیلی خوبه، هیچ کدوم را به دیگری ترجیح ندادی، به دواء نفسانیه که دواعی نفسانیه پیش بیاد و بگد حتما یه جهتی داشت، این خانه را به این داد به اون نداد، بینه این را مقدم داشت بر اون یکی، در تبعیض دیگه این حرفها نیست. به دواء نفسانیه فهو اولا، جمع بین الحقین اینجوری بهتر است، من الاهمال الکلیه لأحدهما، که انسان احدهما را به کلی خالی دست بگذارد، و تفویض و تعیین ذالک الى اختیار الحاکم، اونم تعیینش را هم به دست حاکم بگذارد. خب دو تا بینه با هم تعارض کرده، ایها الحاکم تبعیض نکن، یا این بینه را بگیر خانه را به این بده، یا اون بینه را بگیر خانه را به اون بده، نه اون بهتر از اینه. بله فهو اولا من الاهمال الکلی، از اینکه انسان به طور کلی احدهما را مهمل بگذارد، خانه را فقط به یکی بدهد، اونم به کدوم یکی؟ تفویض تعیین ذالک الی اختیار الحاکم، و بسا هست که دوائی نفسانیه هم اونجا جلب بشه، دوائی نفسانیه هم که حساب ندارد، الغیر المنضبطه فی الموارد، در موارد گوناگون دوائی پیش میاد، انضباطی ندارد. فلذا بله از نظر اعتبار عقلی این جمع عملی بد نیست، خیلی خوبه. ولی عجل هازا یعد الجمع به هازا نهر، به همون ملاحظه این جمع عملی را بله مصالحتم بین الخصمین می نامند، این دل عرف، عرف می گویم مصالحه شد بین الخصمین، وقد وقت تعبد به فی بعض النصوص، ایزن در بعض نصوص نیز تعبد به چنین تنصیفی وارد شده، که ما یکی چند سطر دیگر انشاءالله تعالی. فظهر من ما ذکرنا، از این بیاناتمون روشن شد، ان الجمع فی ادلت الاحکام بالنحو المتقدم، ادلت الاحکام را جمع بکنیم به نحو المتقدم، به اون نحوی که قبلا گفته ایم، من تعویل کلیهما، هر دو را تعویل بکنیم، چون در مقام مقایسه با تعارض بینات از کدوم گروه مثال زدم؟ گروه اول کدوم گروهیه؟ متعارضینی که بخواهیم بین هما را جمع بکنیم، باید در هر دو تصرف بشه، جمع عملی هم که بکنیم در هر دو تبعیض. فتلخص که نخیر، تبعیض جمع عملی، جمع دلالی راهی ندارد. فظهر من ما ذکرنا ان الجمع فی ادلت الاحکام بالنحو المتقدم من تعویل کلیهما، یا تبعیض فی کلیهما که امروز میخوندیم، لا اولویت له اصلا، هیچ اولویتی ندارد. بر چی؟ الا طرح احدهما والاخذ بالآخر، که یکی را اخذ بکنیم و یکی را طرح بکنیم، جمع اولویت ندارد. بل الامر بالعکس، همین که میفهمودن لا دلیل علیه بل الدلیل علا خلافه، قضیه بالعکسه، جای طرح است نه جای جمع. و اما جمع بین البینات فی حقوق الناس، اما جمع بین البینات در حقوق الناس، فهوه و این کان لا اولویت فیه علا طرح احدهما، اینجا نیز جمع بین البینات معلوم نیست اولویت داشته باشد بر طرح احدهما. این که میگم معلوم نیست اولویت داشته باشد، به حسب ادلت حجیت البینه، نظر به این که بینه حجته، خب این بینه هم حجته، اون بینه هم حجته، اگر طرح بکنی یک ضربه کاری به احدهما زدید، به اون یکی ضربه وارد نشد، جمع بکنید به هر کدوم نیمه ضربه زدید. خب دو تا نیمه ضربه را جمع بکنه یه جمع میشه چی؟ یک ضربه کامل اولویتی شد. خب فهذا و این کان الله اولویت فیه علی طرح احدهما، جمع بین البینات وقتی دقت میکنیم همچون اولویتی ندارد بر طرح احدهما نظر به ادله حجیت بینه، لانها تدل، چون ادله حجیت بینه میگوید وجوب الاخذ بكل منهما في تمام مضمونه، هر بینه ای را به تمام معنا اخذ بکنید. معنی حجیت اینه. حالا تعارض کرده ان نمیتونیم اخذ بکنیم، اجازه بدید مثل این که عبارت خوبیه این تمام بشه. فلا فرق فی مخالفتهما، فرقی نیست در مخالفت این دو بینه، بین الاخذ لا بکل منهما، بین این که یکی را اخذ بکنی یکی را اخذ نکنی، بل به احدهما او بکل منهما، یا هر دو را اخذ بکنید اما لا فی تمام مضمونه بل فی بعضه. عرض کردم در طرح یکی ضربه تمام میخورد، در جمع هر کدوم نیمه ضربه، چه اولویتی شد؟ بله لا فی تمام مضمونه بل فی بعضه. اگر که اگه انصاف بدیم جمع اولویتی بر طرح ندارد، الا ان ما ذکر من الاعتبار، ولی اون اعتباری که الان براتون میگفتیم، نمیدونم جمع بین الحقین است و دوائی نفسانیه قاضی به میون نمیاد و از این حرف ها، الا که بله الا ان ما ذکر من الاعتبار العقلی لعله یکون مرجحا للثانی علی الاول، می شود اون اعتبار عقلی را مرجح حساب بکنیم علی الجمعی علی طرح، یعنی بگیم جمع اولای از طرحه، لان فیه جمعا بین الحقین. بله نه تنها اعتبار عقلی به نام جمع بین الحقین، مؤید دیگرم داریم و یؤیده ورود الامر بالجمع بین الحقین به هذا النحو، کجا ورده؟ در روایت سکونی المعمول بها، و علمای ما هم این روایت رو عمل کرده اند. فی من اودعه رجل درهمین و آخر درهمن شد شدرهم تمتزجا، این دوتا مال به هم ممتزج، البته بدون افراد تفریق، این تزجا و تلف احدها، یکی از دراهم از بین رفت. اونجا داریم که احد و دراهم را تنصیف بکنید جمعا بین الحقین، این هم معید گفتار ما. لیکن بعد التیاب التی الانصاف ان الاصل فی موارد تعارض البینات، قاعده این است هر کجا بینات با هم تعارض کردن یا شبه بینات، دوتا قرعه ای یا مثلا دوتا استصحابی، بله و شبهها تعارضا تساقطا یرجع الی قرعه، اصل این است که انسان رجوع بکند به قرعه، که القرعه لکل امر مشکل. نعم یبقى الکلام فی کون القرعه مرجحة للبينة المطابقة لها ام مرجعا بعد تساقط البينتين، بله این بحث میماند که قرعه مرجح احدى البينتين است یا نخیر بینتین تساقطا یرجع الى القرعه. و همچنین بقی الکلام در این که عموم موارد القرعه هر کجا بینه ها تعارض کرد به قرعه رجوع می کنیم، از اختصاص ها بیما، یا قرآن مخصوص است به اون جایی که لا یکون هنا که اصل عملی مطابق احدل بینتین نباشد، که اصالت تهاره مع احدل بینتین، ولی الکلام موردون آخر. حالا معذرت میخوام که آقایون شبهه داشتن، بعد انشاءالله تعالی بیانو